أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بغيت الله في العالمين واللعن على عدوهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مورد اثبات مفهوم شرط، دلیل اولمون تمام شد. دلیل اولی که مفصل صحبت کردیم، چهار تا رکن داشت که میگفتیم رکن اول ترتب، رکن دوم لزوم، رکن سوم علیت شرط برای جزا، رکن چهارم انحصاری بودن علیت شرط برای جزا. وقتی این چهار تا رکن تمام میشد، ما مفهوم شرط رو به دست می آوردیم. ادله مختلف برای اون ارکان مختلف آورده شد. به رکن چهارم که مهمترین قسمت کار بود رسیدیم. در مسئله رکن چهارم هم ما عرضم بزرگتون که 8 وجه برای اثبات رکن چهارم، یعنی علیت منحصره شرط برای جزا آوردیم که از این 8 شرط خیلی هاش مورد قبول نبود، اما بعضی از این وجوه مورد قبول بود. یکی اطلاق مقدمات حکمت به یکی از تقریراش که تقریر دوم بود، که گفتیم که انضمام، تقریری که به عنوان تقریر دوم مطرح کردیم، به عنوان تقریری که انضمام علت دیگه به این علت، اگر علت دیگه منحصره بود بعد منظم میشد، و الا اگر علت دیگه بوده باشه که سبقه او قارنه او، امر منتسب به اون میشه، به خصوص اگه سبقه او، اگر سابق میشد علت دیگه، اصلا این معلول منتسب به او بعد میشد، اصلا منتسب به این چیزی که ما به عنوان شرط آوردیم بعد نمیشد، پس حتما ذکرش لازم بود. حالا که ذکر نشده، ما میگیم دیگه چیز دیگه ای در بین نیست. این یکی هم اطلاق مقامی که الان تقریرشو فرمودن، اطلاق مقامی این که در این مقام اگر چیز دیگه ای علت بود باید حتما ذکر میشد. تقریر که مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن که اگر چیز دیگه ای هم بود باید حتما در اینجا ذکر میشد، چون شارع در مقام بیان احکام شرعیه است، ما در محاورات عرفیه نیستیم، ما الان در بیان حقایق و وقایع خارجه نیستیم، در مقام بیان احکام شرعیه ایم، باید جمعی ماله و دخل رو ذکر بکنیم. ما هم تو توجیه این حرف اومدیم مفصل عرض کردیم که کل دو شرطن موضوعون، وقتی که خود میرزا اینا این فرمان کل دو شرطن موضوعون، که انه این جزء قیود موضوع حساب میشه این شرط. وقتی جزء قیود موضوع شد، شارع در مقام بیان جمعی قیود موضوع باید بوده باشه و بیان میکنه برای ما، و اگر بیان نکنه اخلال میشه به بیان مسئله. این اجمال بود.
احکام اخلاقیات و بعضی از آداب رو از این داستان‌ها و اینها استفاده میکنیم، مثلا از مفهومش استفاده میکنیم، یه بحث آداب رو، بحث اخلاقیات رو، بعضا از همین حکایت‌ها
قرینه داریم اونجا دیگه. به هر حال اونایی که قائلن که مفهوم شرط در مفاوضات عرفیه هم هست، اون موقع بعد دیگه راحتن. اگرم نبوده باشه، خیلی اوقات اونایی که قائل نیستن بهش مطلق انکار نمیکنن، میگن اونجاها قرائن هست، تو موجه موردی که قرائن بوده باشه استفاده میشه،
اگر نباشه قائلن نمیشه
استفاده، بعد اونا میگن استفاده نمیشه. اما حالا اجمالا ما فعلا تو مقام بیان احکام شرعیمون ثابت کردیم با این دلیل اول ظاهرا تمام شد. دلیل دوم دیگه کاری به مسئله علیت منحصره اصلا به ظاهر نداره. تقریریه که بعضیا ذکر کردن، صادق غایت الاذهان و مرحوم شهرستانی در غایت المسئول، دو غایت الاذهان که خب از شاهدان آقای آخوندم بوده، ایشون ابوالمجد اصفهانی از این نجفیون بوده، از این طایفه صاحب ولایت المسترشدین. ایشون اول یه مقدمه برای حرفش لازمه و اونه که بین ترتب و تعلیق آیا فرقی هست یا نه. ایشون از باب علیت منحصره نیومده، جور از باب تعلیق اومده، یعنی تعلیق جمله جزا بر جمله شرط. چون گفته ما از تعلیق این مسئله رو استفاده میکنیم، خب باید ببینیم آیا تعلیق با ترتب فرقی داره یا نه. ما در تقریر اون ارکان اربعه یادتون بوده باشه، اول رکنی که داشتیم مسئله ترتب بود. بعضی ها میگفتن تعلیق همون ترتبه، مثل مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی ترتیب رو به تعلیق تفسیر میکردن. این بزرگوارهایی که اینجور میخوان استدلال بکنن، اینا قائل به فرق بین ترتب و تعلیق هست، میگن ترتب و تعلیق اصلا با هم فرق میکنه، وعدات شرط اومده تعلیق رو به ما برسونه. تعلیق غیر اون مسئله ترتبه. ترتب بله اونم واقعا ترتب هست، فا دلالت بر ترتب میکنه. شما فا رو که میارید بین جمله شرط و جزا، یعنی این جمله جزا مترتبه بر جمله شرط، لذا توی اون ارکان اربعه این فا هم تأثیر داشت، اون یک ترتبی بود که بعد اومدیم گفتیم ترتب انها داره. چه نه ترتبه؟ گفتن ترتب لزومیه تو اینجور موارد. بعد اومدن گفتن ترتب علیه، بعد اومدن علیت منحصره رو ثابت کردن با این ادله که اومدیم ذکر کردیم، اون وجوه هشتگانه. ایشون میفهمن نه، این ترتب با تعلیق فرق داره، برخلاف فرمایش محقق رسوانی. میفهمن که تعلیق یک چیز دیگه، یه ربط احد شیئین به دیگری به نحو لا یتخلف عنه. طبیعیشون برای تعلیق اینه، وقتی میگه این تعلیق شده به او، من مثل این که مثلا بعضی تعبیر منوط شدن میارن اناته، ایشون تعبیر تعلیق رو میگه اناته امر به چیز دیگه، یعنی که این در وجودش به نحوی مربوط شده با او که لا یتخلف عن. اگر او واقع بشه اینم باید واقع بشه. سلام علیکم. تعلیق خلاصه این معناست، لا یمکن تحققه بدون ذالک الشیء، نمیشه این شیء تحقق پیدا کنه بدون اون معلق علی، این تعلیق بر اوست. اگر این خواست وجود پیدا کنه او باید بوده باشه، این معلق بر اونه.
لا یمکن تحققه،
بله
لا یمکن تحققه،
بله
لا یمکن تحققه بدون اون. آیا یجب تحقق اون
من
اینم هست یا نه؟
اگر اون علت واقع بشه دیگه این معلول باید واقع بشه. کلا حالا نمیگیم علت و معلولا، این امری که معلقه بر اون معلق ان جوری اناته داره که اگر خواست این امر محقق بشه لا یمکن تحقق او بدون اون وجود ذالک شی. و تعبیرشون لا یتخلف ان، لا یتخلف عن، یعنی که اگر مثلا اذا جا اک زیدون لا یتخلف که فیجب علیک اکرامو فاکرم هوی که میگید، یعنی یجب علیک اکرامو. میفهمین این معنی تعلیقه که لا یتخلف عن، تعلیق رو اینجوری معنا کردن. حالا درسته که بعضیا اصلا مسئله تعلیق رو در جایی که انتفاع اندل انتفاع خلاصه نیست به کار بردن، تو مفهوم وصف گفتن اصلا اینجا تعلیق، مثل صاحب معالم تو جزوه آوردیم، صاحب معالم قالب این شده که عرضم به حضورتون تو مفهوم وصف تعلیق هست، در حالی که تو مفهوم وصفی که ایشون گفته تعلیق هست در اصلا دلالت بر مفهوم هم نداره. پس بعضی ها تعلیق رو به معنای ترتب به کار بردن، به معانی دیگه به کار بردن. ایشون البته ادیبم بوده، با قبلا هم یه جا از بحث ایشون استفاده کردیم، اگر یادتون بوده باشه تو جلد یک بود، تو اون دوره قبلا بود این بحث رو آوردیم تو جلد یک. ایشون تو بحث یعنی که از چیزایی که منتصر به ایشون کردن به عنوان یک مبنا، سلام علیکم همشه کارت خوبه، دلالت لفظ بر معانی، تو بحث دلالت لفظ بر معانی بود ظاهرا که استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد جایزه. این رو ایشون خیلی پرورون، این مبنایی که بعدم یه عده قائل شدن به این مبنا، این مال همین صاحب بقایت الازهانه، اونجا هم بعد معروف تو ادبیاتشون فوق‌العاده قوی بوده، لذا معمولا تو مباحثی که مربوط به ادبیات قولشو خیلی بهش اهمیت میدادن. دو چند تا چیز داره که مثلا معروفه و منتسبه به ایشونه، یکی تو اون بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده که خیلی این بحث رو ایشون ابتکار خاص داشته، یکی تو این بحث مفهوم شرط ایشون از باب تعلیق اومده جلو که حالا عرضم بزرگی که اینجا تو اصول معمولا ذکر میشه. تو فقه هم یه رساله خاص تو باب غنا داره که اونجا هم یه قول مخصوص به خودش داشته، شاید آقای آخوند قوی بوده ایشون، اما عمدتا تو این مثلا تو باب مفهوم غنا یه تحقیق خیلی عمیق و وسیع داشته، از جهت ادبی خیلی فوق العاده بوده، از جهت اصولی هم این کتاب وقایع الازهانش کتاب خیلی قوی و خوبیه، اما خب دیگه در حد بعضی کتب دیگه مثلا حرفای میرزا ناینی و آیش و امد حسین اصفهانی اینا نیست. اجمالا وقتی که تعلیق رو میاد ثابت میکنه، میگه که دلالت جمله شرطیه بر مفهوم به خاطر وضع انز و سایر حروف شرط نیست، بلکه ادوات شرط عرضم به حضورتون که دلالت بر تعلیق دارن، ادوات دلالت بر تعلیق دارن و تعلیق یدل علی المفهوم. بحثش اینه که اونی که باعث میشه دلالت بر مفهوم بکنه تعلیقه، تعلیق یدل علی المفهوم، نه خود ادوات شرط دلالت بر مفهوم کنن. ادوات شرط مفهوم بفهمونن، در مفهوم ما از مفهوم تعلیق رو میفهمیم و میفهمن علتش هم اینه که ظهور تعلیق با اون صورتی که گفتیم که لا یتخلف عن، این تعلیق ظهور داره در اختصاص حکم و تخصیص این حکم به خصوص این شرط. حکمی که در جزا بر موضوع خودش آورده شد، این اختصاص داره و تخصیص پیدا کرده به وجود این شرط. این یک نوع اختصاصه، یک ربطیه که لا یتخلف عن ذلک، لا یتحقق بدونه، مختص شده به وجود شرط. ببینید نمیگن باز علت منحصره، حالا بعد عرض میکنم خدمتون. ببینید حالا فعلا اینجور میگن، میگن که حالا ما احتمال میدیم، یعنی تو تعبیر خودشون اینی که علیت منحصره رو ور میداره این تعبیرشونه که تو عبارتشون فرن احتمال میدیم یک نکته دیگهی غیر از اختصاص و حکم به شرط وجود داشته باشه. یعنی اینجوری نبوده باشه که حتما این مختص به شرط، این احتمالش هست، اما این احتمال در چه حده؟ ایشون فهمان یعنی این احتمال میدونید وزانش مثل چیه؟ شما لفظ رو چجور میگید ظهور در معنای حقیقی خودش داره، اما گاهی وقتا دفعه شک میکنید نکنی یه قرینه صارفه ای هست که باعث میشه که لفظ ظهور در معنای مجازی پیدا کنید. اگر قرینه صارفه بوده باشه این لفظ ظهور در معنای مجازی پیدا میکنه، درسته؟ ایشون میفرمایند که اما اونجا چی میگید؟ احتمال میدید که این لفظ دلالت بر معنای مجازی بوده داشته باشه، حتی ممکن احتمالش زیاد هم بشه، 30-40% شما احتمال میدید که این لفظ معنای مجازی داشته باشه، اما چجوری میاد میگید که این لفظ معنای حقیقی داره و دلالت بر معنای حقیقی میکنه؟ میگید احتمال وجود قرینه صارفه ظهور لفظ رو در معنای حقیقی به هم نمیزنه. این ظهور لفظ در معنای حقیقی همیشه ظهور اولیه است، قرینه صارفه میخواد این ظهور اولیه رو کنار بذاره یک ظهور ثانوی ایجاد بکنه. ایشون میفرمان که این ظهور ثانوی ایجاد نمیشه. چرا؟ چون صرف احتماله، تا جایی که شما بتونید قرینه صارفه رو ثابت کنید و الا این از باب یک ظهوره، یک استظهاری از اون تعلیق میشه که این حکمی که در جمله جزا ذکر شد، این حکم جمله جزا، این مختص به این شرط، تخصیص خورده به این شرط، احتمال خلاف توش میدیم. ما لم یثبت، ما به این احتمال خلاف توجه نمی کنیم، کمان که تو اون جایی که استظهار میکردیم معنای حقیقی از لفظ، به احتمال وجود قرینه صارفه ما توجه پیدا نمی کردیم و اعتنا نمی کردیم به اون معنا. این اختصاص، یه تعبیر دیگه ایشون باز دوباره در اینجا دارن، تعبیرشون اینه، حالا با کنده هم مثل اونجا که میگیم به اصل اون احتمال دفع میشه، اینجا هم میفهمن به اصل دفع میشه. بعد میفهمن که این تعلیق دلالت نه فقط بر ملازمه بین شرط و جزا میکنه، بلکه ملازمه اقسامی داره و ظاهر غالب. تعبیرشون یه دفعه این میشه و ظاهر الغالب، ظاهری که این ظاهر غلبه داره، غالبه، اینه که این از قبیل سببیت شرط به جزا باشه. این عنوان از ظاهر الغالب میگن، ظاهر غالب اینه که تعلیق از باب سببیت بوده باشه، الا اینکه قرینه بر خلافش جاری بشه، اینو عنوان قرینه بر خلاف میگن. بعد میفهمن بعضی اومدن زیاده روی کردن و این مسئله رو از باب علت تامه منحصره که حساب کردن، یعنی به قول علیت تامه منحصره میخواد ایراد بگیره قائلین به علیت تامه منحصره شرط برای جزا، حرفشون غلطه. چرا؟ چون اگر حرفشون درست بود یک نقض قوی بهشون وارده که با اینا باید جواب بدن. میفهمن که در فساد حرف اینا این مسئله کافیه که اگر مولا اومد گفتش که این اکرمک که زیدون فاکرم هو، اگر زید شما رو اکرام کرد شما هم اکرامش کن، بعد اومد گفت انذار که زیدون فاکرم هو، اگر اینو بگن این کلام دومیش هیچ مخالفت کوچکی با کلام اولش نداره، خلاف ظهور کلام اول نیست. شما اگر میخواید حساب کنید بگید که این کلام در جمله شرطیه دلالت داره و ظهور داره در این که شرط علت تامه منحصره است، تا مولا اومد گفتش که ازا جا اک زیدون فاکرم ها، بعد گفت ازا زارک زیدون فاکرم ها، مثلا بعد ازا اکرمک زیدون فاکرم ها، اینا رو به این عنوان های مختلف اومد بیان کرد، علل مختلف برای اون بود. وقت جمله دوم وقتی که گفتش ازا جا اک زیدون یا ازا زارک زیدون فاکرم ها، این مخالفه با ظهور ازا اکرمک زیدون فاکرم ها، میگه هیچ مخالفتی با اون نداره، میگه ادنا مخالفتی با ظهور اون نداره. وقتی ادنا مخالفتی نداره با ظهور او، شما چطور میگفتید که این ظهور داره در علیت تامه منحصره؟ اگر ظهور داشت با علیت تامه منحصره، تا میگفت ازا اکرمک زیدون فاکرم هو، ظاهر میشد تنی که این علیت تامه منحصره است. بعدش تا میومد میگفتش که ازا جا اک زیدون فاکرم هو، میشد مخالف با ظهور قبلی. بله
است.
حالا زور اگه از وضع باشه مقدم بوده که باید فرقش
اگر از باب وضع باشه هر دیگشون صحیح درست نمیشد که علت های تفاوتی برای یک جزای واحد گفته بشه، اما از باب مقدمات حکمت باشه این هیچ اشکالی نداره.
خب ببینید، مقدمات حکمت مگه ظهور نیست؟ خب پس اگر ظهور به مقدمات حکمت، به اطلاق مقدمات حکمت یک ظهوری پیدا بشه در این که جمله شرط چیه؟ علت تامه منحصر است.
شرط اینه
که هیچ شرط و هیچ علت دیگه گفته نشده باشه، در این صورت ظهور داره.
اما اگر علت دیگه
گفته
شده
باشه
من میگم
بله
ظهور نداره و ظهور دست
برمی‌داره. ما می‌خوایم بفهمیم که یعنی اطلاق در جایی که
قرینه
بر خلاف نیاد.
در زمانی که علت دیگه برای ما
جزء گفته نشده. حالا اگر ظهور اطلاقی منعقد بشه، ظهور اطلاقی منعقد بشه، یک نقد تعارض بدوی پیش میاد که بعد شما جمعش میکنید. درسته؟ توی جایی که ظهور فرما شما خیلی خوبه، ببینید یه جایی که یک جمله ظهور اطلاقی داشته باشه، اگر تو همون جمله بلافاصله یه او بیارن، وضعی که نیستش که، ظهوری منعقد نمیشه. تو همون کلام اگر متصل بوده باشه ظهوری منعقد نمیشه و از همون اول مشکلی نداره. اما اگر در قالب یک روایت دیگه‌ای، به قول ایشون هم بوده گفته یک روایت دیگه‌ای بیاد، حالا شما از باب ظهور وضعم نگید، از باب همون ظهور بگید، ایشون هم استظهار رو کرده. خب درسته که مراد جدی نیست، اما مراد استعمالی در اون حد محقق بشه، یعنی یک ظهوری محقق بشه، حالا شما میخواید این ظهور رو چکار بکنید؟ تغییرش بزنید. درسته؟ در این حد که تو خود ظاهر جمله شرطیه ما حسب ظاهر چون هیچ چیزی نیومده، یک ظهوری در حد مراد استعمالی به متحقق میشه. درسته؟ در این حد میاد. حالا اگر جمله دیگه اومدیم اینجا، ولی با مراد جدی منافات نداره و قابل جمعه، ولی کن به اون مراد استعمالی و استظهار اولی ظهور بدوی، با اون ظهور بدوی در اون مراد استعمالی یک تعارضی پیدا میکنه. ایشون ظاهرش میخواد بگه که ادنا تعارض اینجا وجود نداره. البته این حرف اینم نیست که بگیم حتما حرف درستیه، فرمایش ایشون فعلا اینه و لذا می فرماین که چون ادنا مخالفتی نداره، می فهمد کلام دوم با کلام اول ادنا مخالفت نداره، پس ما ظهور در علیت تامه منحصره رو قبول نداریم. میگه نمیگه فرق نمی کنه، میگه هیچ نمیگه فرق نمی کنه، میگه تا گفت ازا اکرمک زیدون فاکرمهو، بعدی گفت ازا اکرمک فاکرمهو، وقتی که تو جمله دومی به نحو منفصل اومد گفتش که ازا زارک فاکرمهو، این جمله دوم ادنا مخالفتی با ظهور جمله اول نداره. تعبیرشون اینه، ادنا مخالفت، این حتی مخالفت در حد ظهور، مخالفت با ظهور مراد استعمالی، میگه اصلا ادنا مخالفتی نداره. همشیشون اینه،
مثلا همینم میگه انحصار استفاده کنیم،
یعنی یه علیت تامه منحصره نیست،
دلیل میشه بر وجوب اون هم مثلا مجیزه.
بله،
و اینجا نمیشه گفت که اصلا اینها هر کدوم مصادیق اقدامشون هم برمید.
نه ببینید دو تا علت مختلفه، اینکه مسلمه توش دو تا علت مختلفه، اون اکرامه تو اینجا مجیئه زیارته، درسته؟ این که حرفی توش نیست، نقضی به ایشون. ببینید حالا این فرمایش ایشون تقریرش یه نقضی ابتدا هم بهشون عرض بکنم تا باز بریم تو وارد بود مطلب بشیم. خودشون همین الان اومدن گفتن که جمله شرط یه دلالت بر تعلیق داره، تعلیق دلالت بر اختصاص و حکم میکنه، درسته؟ همین الان گفتن داره بر اختصاص حکم میکنه به این شرط، خب این زورو داره دیگه. پس چطور شد این جمله اول که اومد گفتش که اذا اکرمک زیدون اذا اکرمک فاکرمه، بعد بلا فاصله اومد گفتش که اذا زارک فاکرمه، این چرا مخالف با ظهور او نیست؟ مگه او دلالت به ظهور در اختصاص نداشت؟ این منافی با اختصاص. همین مسئله که اومدم عنوان نقض برای مسئله علت تامه منحصر ذکر کردن، خودشون قبول ندارن طبق مبنای خودشون حرف درستی نیست. ببینید ایشون همین الان اومدن به ما قبلش فرمودن، فهمدن آقا ما از باب علیت تامه منحصره نمیگیم. البته گفتن غالب، از ظاهر الغالب اینه که از باب سببیت شرطه، درسته یا نه؟ از ظاهر الغالب از باب سببیت شرطه. بعد میخواستن علیت تامه منحصره رد کنن، بگن آقا ما از باب علیت تامه منحصره نیومدیم، ما ادیبیم، از راه ادبیات اومدیم جلو، دلالت بر تعلیق داره. تعلیقو چجور گرفتن؟ تعلیقو یک نوع استظهار گرفتن، گفتن یک ظهوریست. ظهورش از کجا در اومد؟ گفتن که وضع ادوات شرط نیست، بلکه ادوات شرط دلالت بر تعلیق میکنه. تعلیق وقتی اینجا صورت گرفت، تعلیق دلالت بر چی میکنه؟ تعلیق ظهور در اختصاص داره، در اختصاص حکمی که در جزا اومده به این جمله شرطی، یعنی تخصیص داره به این جمله شرطی. و ظهور درست شد دیگه، ظهور در اختصاص درست شد. حالا اگر یه دفعه مولا بلا فاصله بعدش بیاد، بعد جمله اذا اکرمک زیدون فاکرمه، بیاد بگه ان اذا زارک زیدون فاکرمه، اختصاص به هم میخوره، خلاف ظهور اختصاص.
همونطور که
اونجا
انحصار به هم
میخوره، اینجا اختصاص به هم میخوره. احسن، شما اگه نگفتید اختصاص داره، خب اختصاص به هم میخوره، خلاف ظهورش در اختصاصه، مگه خلاف ظهور در اختصاص نیست؟ شما گفتید ظهور در اختصاص داره، این جمله دوم خلاف ظهور داره. چرا شما میگید این جمله دوم ادنا مخالفتی با ظهور جمله اول نداره؟ که خودش شد مخالفت به فرمایش خودتون، طبق فرمایش خودتون این ظهور در اختصاص داشت. پس این ادنا مخالفتی که شما فرمودید، نه، طبق مبنای خودتون یه مخالفتی با ظهور او در اختصاص داره. بعد بین این دوتا جمع بکنیم وجهش چیه؟ این تعلیق رو که شما معنی کردید، معنی کردید به یک امری که با علیت تامه منحصره میسازه، گفتید اختصاص. وقتی میگید که لا، این تعلیق دلالت میکنه و این معنا که این جمله جزا که معلق است، رابطش با جمله شرط که معلقون علیه، رابطه‌ای که لا یتخلف عن. آقا تو فلسفه میگن معلول لا یتخلف عن العلت التامه، معلول لا یتخلف عن العلت التامه. شما اومدید علیت رو اینجا گنجوندید، بعد میگید از ظاهر الغالب این سببیته. خب از ظاهر الغالب یعنی بیشتر موارد جمله شرط ما چیه؟ در جای الا اینکه قرینه بر خلافش بیاد، یعنی ظاهر جمله شرطی اینه که علیت داشته باشه، شرط برای جزا. لا یتخلف عن معناش همینه دیگه، لا یتخلف عن که بحث فلسفیه که المعلول لا یتخلف عن العلت التامه، درسته یا نه؟ پس شما این تعلیق رو به علیت معنا کردید، بعد میگید از ظاهر الغالب اینه که در باب سببیت بوده باشه، اینو به این معنی کردید. بعد اختصاص هم که توش گنجوندید، علیت منحصره رو، فقط شما به جای که دلیل بیارید برای علیت منحصره، اومدید چی گفتید؟ گفتید آقا اختصاص دارد و تخصیص دارد به این، یعنی منحصره در اینه، بدون اینکه علت براش بیارید. شما فقط با کلمه اختصاص کار انحصار حل کردید. ببینید ما تو رکن اول اومدیم گفتیم ترتب میخواد، ترتب لزومی باید بوده باشه، رکن سوم علیت، شما رکن سوم تو معنای تعلیق گنجوندید، گفتید آقا اینجا ادوات شرط دلالت بر معنای تعلیق میکنه، تعلیق رو چجور تفسیر کردید؟ گفتید لا یتخلف عن الشرط جزا، لا یتخلف عن الشرط معلق، لا یتخلف عن المعلق علیه، همون بحث علیته، لا یتحقق بدون ذالک، این هم بحث علیته. بعد اومدید انحصار رو با یک کلمه اختصاص از تو کلمه تعلیق در آوردید. آقا همون حرف رو شما زدید، فقط اونا 8 وجه شروع کردیم از اعلام دونه دونه ذکر کردن، در حقیقت هفتم وجه هشتمش جمال آقا ضیاء عراقی بود، برگشت به وجود سابق پیدا میکرد تا حدودی. 7 وجه در حقیقت برای این مسئله ذکر کردیم، این 7 وجه رو شما ذکر نکردید، فقط به جاش گفتید اختصاص. یک کلمه اختصاص رو گفتید. خب این اختصاص معناش چیه؟ معناش اینه که ظهور داره جمله شرطی، یعنی که این علت منحصر است. همون حرف رو زدید، میگید از باب ادبیات من گفتم. آقا همون علت منحصر رو شما گفتید. بعدم میفهمید نه، از باب علیت منحصره نمیگیم ما. یک فی در فساد این مسئله این که اگر گفت اکرمک زیدون، بعد گفتش که ازا جا اکرمک زیدون فاکرمهو، بعدش اومد گفتش که ازا زارک فاکرمهو، این دوتا با هم هیچ مخالفتی ندارن. آقا مخالفت دارن، طبق مبنای خودتون هم مخالفت دارن، چون جمله اولی که گفتید دلالت بر اختصاص میکنه، جمله دومی که اومدید گفتید اختصاصو به هم میزنه، اختصاص جزا به شرط به هم میخوره. شرط نه فقط این جزا، هم به این شرط معلقه هم به اون یکی جمله به هم میخوره. پس این استدلالی که شما در رد علیت تامم آوردید، نه این استدلال تمام نیست، با مبنای خودتون هم نمیسازه، مبنای خودتون هم استدلال از باب علیت تامه منحصر است. صورتاً مسئله رو متفاوت کردید. این نسبت به دلیل دومی که ذکر کردن. دلیل سوم از آغازی‌های عراقیه. ایشون از این راه اومدن جلو، گفتن ما اول باید قضیه شرطیه رو تحلیل کنیم. برای تحلیلش ما میایم اول قضیه حمليه رو تحلیل میکنیم تا بعد بیایم قضیه شرطیه رو تحلیل کنیم. اولا قضیه حمليه باید تحلیل بشه تا بعد وقتی که ما صورت رو عوض کردیم به صورت قضیه شرطیه در آوردیم، این معنا پیدا بکنه. میگیم قضیه حمليه چیه؟ میفهمن تو قضیه حمليه وقتی که شما اومدید امر کردید به اکرام زید، اومدید گفتید یجب علیک اکرام زید، یک حکم وجوب آوردید، این حکم وجوب رو آوردید، وجوب اکرام رو آوردید روی زید، وجوب اومده، متعلق وجوب اکرام زیده، موضوع وجوب اکرام زیده، به تعبیر دیگه به تعبیر اصولیش متعلق اکرام زیده، خود زید میشه موضوع، اکرام زید میشه متعلق الحکم، حکم وجوب. میفهمن این حکم وجوبی که ما آوردیم اصلش سنخ الحکم که نیست که، ما که سنخ حکم رو نیاوردیم که، شخص الحکم آوردیم. به تعبیر منطقیشون میخوام بکنم، بفرمان آقا این طبیعت مهمل است، مهملم در قوه شخصی است. به نظر نباید این تعبیر رو به کار میبردن عزت منطقی. اولشون فهمان طبیعت مهمل است و طبیعت مهمله در قوه شخصی است. این تعبیر ظاهرا تعبیر قشنگی نیست برای منطقی تو علم اصول تو این باب به کار ببره. ببینید بله تو منطق شما خونده بودی گفتن قضیه مهمله در قوه جزئیه است، مثل قضیه شخصی است، اما اینجا نباید میگفتید این مهمله است به نحو طبیعت مهمله، چون اهمال در احکام شارع به هیچ وجه معنا نداره. در قضایای به اصطلاح محاورات و عرفیه ما طبیعت مهمله میاریم، طبیعت مهمله در قوه جزئیه است، تو علم منطق ما گفتن مهمله در قوه جزئیه است. شما اینجا اومدید اول مهمله گرفتید، بعد اومدید گفتید در قوه جزئیه است، مثل قضیه شخصی است، مثل قضیه شخصی شد. ما میگیم نه، این حرف فقط یه اصلاح جزئیه، حالا یه خلاصه نکته جزئی زیل فرمایشیشون اینه که نگید مهمله و بعد بگید در قوه جزئیه، نه، قضایای شرعی توش اهمال نیست. از همون ابتدا بفرمایید این قضیه شخصی است. این حالا هیچ ضرری هم نمیزنه، با فقط نحوه بیان اینجا رو دارم عرض میکنم. خیلی خوب، بفرمایید که این اهمال، تعبیر ایشون اینه، این اهمال، حالا من به جای فرمایش اهمالشون میگم این شخصی بودن، ضرر نمیزنه به اطلاق موضوع و حکم به اعتبار حالات موضوع. ببینید یک وجوبی اومده روی اکرام زید، این زیدی که اینجا موضوع این حکم بوده، این حالات مختلف داره و اطلاق داره نسبت به حالاتش. ایشون فهمان اون اهمال، حالا ما میگیم اون شخصی بودن، ضرر به این نمیزنه، هیچ منافاتی نداره که او حکم، عرضم به حضورتون، شخصی بوده باشه یا به تعبیرشون مهمله بوده باشه، اما موضوعش اطلاق داشته باشه به حسب حالاتش. وقتی میفرمایند که اکرم زیدن یا یجب اکرام زید، این زید میخواد وایساده باشه اکرامش کن، نشسته باشه اکرامش کن، خوابیده باشه اکرامش کن، تو تمام حالات باید اکرامش بکنید. در تمام حالات زید یجب اکرامو، پس اطلاق داره موضوع این حکم. این حکمی که اومد اینجا اطلاق داره، به تبع اطلاق موضوع فهمن حکمم اطلاق پیدا میکنه. حکمم یک نوع اطلاقی به حسب به تبع اطلاق موضوعش داره، یعنی این وجوب اطلاق دارد در تمام حالات مختلف جناب زید، تو تمام این حالات میاد. این ظاهر قضیه شرطیه. میفرمان که لازمه این حرفی که توی ببخشید فعلا قضیه حملیه، لازمه این مطلبی که ما در قضیه حملیه یجب اکرام و زید گفتیم اینه، آقا یک شخص حکم اومده روی اکرام زید و حکم دیگه اینجا دیگه در بر نداریم، حکم دیگه اینجا نیست، همین حکم است. اگر بخواد یه حکم وجوب دیگه بیاد روی اکرام زید، اجتماع مثلن پیش میاد. شارع برای یه حرف که دو تا حکم همون موقع با هم نمیاره که آقا دو تا وجوب آوردن برای اکرام زید، یه وجوب بیشتر شارع نیاورده، شارع یه دونه وجوب آورده برای اکرام زید. توی قضیه حملیه اگر بخواد یه وجوب دیگه بیاد که اجتماع مثلنگ میشه، هیچ کس هم قائل نشده که دو تا وجوب میخواد بیاد برای این مسئله. پس وقتی این وجوب اومد، این وجوب میگه وجوب دیگری در کار نیست. قضیه حملیه، حالا من تقریر حرف ایشونو دوباره عرض بکنم با صرف نظر از اون اشکالی که عرض کردیم، در قضیه حملیه به نحو قضیه مهمله حکمی اومده رو موضوع، مهمله در قوه جزئیه و شخصیه است، پس یک حکم اومده روی این موضوع، به حسب حالات مختلف موضوع اطلاق داریم، موضوع ما زید اطلاق داره، میخواد خوابیده باشه، نشسته باشه، وایساده باشه، هر حالی که میخواد بوده باشه، اطلاق موضوع که شد اطلاق حکمم هست. حالا اینم خیلی مهم نبود اطلاق حکمم ایشون اضافه کردن. حالا میفرمان که خب یه دونه حکم قضیه مهمله شد در حکم جزئیه، یه حکم وجوبه، دو تا حکم وجوب که نیستش که، وقتی یه حکم وجوب بود نفی وجوب ثانی میکنه. ایشون همه این بحثاری که گفتن برای این قضیه حملیه میخواستن بگن این یه دونه وجوبه، نفی وجوب دومو میکنه. حالا میخوان وصل وارد قضیه شرطیه بشن، میگن حالا که ما قضیه شرطیه رو آوردیم اینجا، اطلاق موضوع رو قیدش زدیم، میگیم ازا جا اک زیدون فاکرمه شرط. حالا ببینید اینجا مثل میرزای ناینی که گفتن کل شرط موضوعون، که میگفتیم ایشون میگن کل شرط موضوعون، آغازی هم داره یه همچین حرف میزنه، میگه ما جمله حملیه خودمونو که یجب اکرام و زید اکرم زیدن رو اومدیم منوتش کردیم به یک جمله شرطیه. یعنی چی؟ یعنی موضوع تقیدش زدیم، چون شرط موضوع است. یعنی که انه اطلاق زیدو که میگفت چه خوابیده باشه، چه ایستاده باشه، چه راه بره، چه تو خونه خودش باشه، چه تو خونه شما باشه، اینو اطلاق اومدیم چیکار کردیم؟ تقدید زدیم، گفتیم اگه اومد دیدن تو اکرامش بود. ببین اطلاقش اطلاق تقدید خورد، اطلاق داشت دیگه زید، تقدید خورد به این که بیاد دیدن شما. ازا جا اک زیدون فاکرمه، پس یعنی زیدی که زیدن لجایی فاکرمه، مقید شد اطلاق موضوع، این اطلاق مقید شد. ایشون میفرمان که مقتضای طبع قضیه حملیه چی بود؟ این بود که یک حکم شخصی بر زید علل اطلاق بیاد و ملازم بود با اینکه یک حکم بوده باشه شخصا، دوتا هم نبوده باشه، ثانی و نفیش کردیم. ببینید اون مقدمه که برای قضیه حملیه اومدن گفتن، گفتن حکم ثانی رو چیکار کردیم؟ نفی کردیم. حکم دومی در اینجا نیست، حکم دومی در اینجا نیست. حالا تو قضیه شرطی فقط چیکار کردیم؟ موضوع رو مقیدش کردیم به مجیع. معناش چی میشه؟ آقا اگر این مجیع رفت، این حکم از روی این موضوع میره، حکم دیگه ای هم روی موضوع ما نیست. معنای این حرف چی میشه؟ معنای این حرف یعنی وقتی گفتید حکم دومی هم نیست، یعنی سنخ حکم رو منتفی کردید، چون راه برای اینکه سنخ حکم بخواد بیاد تو اینجا نگذاشتید. زید یه وجوب اکرام بیشتر نداشت، اون وجوب اکرامی که داشت فقط هم یه دونه بود و دومی نبود. وقتی میگه دومی نبود یعنی سومی، چهارمی، پنجمی نبود. نفی ثانی یعنی چی؟ یعنی نفی هزاران تو حکم که شما بخواید بگید، میگید نیست دیگه. تا گفتید آقا یه دونه حکم مثل ثانی نداره، ثانی که نداره یعنی سنخ منتفی شده دیگه. بعدم با جمله شرطی اومدید یه چیز بهش اضافه کردید، گفتید زید موضوع اینجا مقید شد به مجیء. وقتی مقید شد به مجیء، اگر مجیء بره این حکم منتفی میشه، ثانی هم که منتفی شده، پس بنابراین مفهوم جمله شرطی معنوش ثابت شد. یعنی اگر قید مجیء که شرط بود ما اومدیم جزء الموضوعش کردیم منتفی بشه، حکم ثانی در اینجا نیست، لازمش اینه که سنخ حکم منتفی شده باشه. این استدلال ایراد داره، ایرادش باشه برای شنبه. ظاهرا این استدلال به هر حال یه خدشه قوی توش هست، و اما بیانیشون چیه؟ بیانیشون اینه با بحث قضیه حملیه خواستن حکم ثانی رو رد کنن، اومدن قضیه رو شرطیش کردن. شرطیش که کردن، شرط فقط چی شد؟ شد یه قید موضوع. قید موضوع که شد، گفتن آقا اگر این قید موضوع برداشته بشه، این حکم که میره بعد تو بحث قضیه حملیه هم که گفته بودیم هیچ حکم دیگه ای هم وجود نداره، پس دیگه هیچ حکم منتفی، هیچ حکمی دیگه نداری. از حکم ثانی به بعد که تو بحث قضیه حملیه منتفیش کردیم، خود این حکم تنهایی هم که اینجا اومده بود برای زید که وجوب اکرام باشه، اینم که به خاطر نبودن مجیء از بین رفت، به خاطر انتفاع شرط از بین رفت، پس سنخ حکم منتفی شده. اینجوریشون خواستن، اشکالی داره که بعد از میکنن.